الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
حجیت الاصول اللفظیه و هی الجهة الثانیه من البحث عن الاصول اللفظیه والبحث عنها یأتی فی بابه وهو باب مباحث الحجه، ولكن ينبغي الان أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأصل بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. بحث من در أصول اللفظية بود. ایشون در اول فرمود که در اصول لفظیه در دو جهت باید بحث شود، یکی تشخیص و تعیین این اصول و ذکر عدد اصول. چند تایه؟ پنج تا را ظاهرا ایشون اسم برد. خب مورد اینها را بیان کرد که اگر لفظ صیغه جمع باشد اونجا جا برای اصالت العمومه، اگر اسم جنس باشد جا برای اصالت الاطلاقه، اگر دوران امر بین معنای حقیقی و مجازی باشد اونجا برای مورد برای اصالت الحقیقت، و همینطور اگر جایی هم احتمال میدهیم که در کلام یک کلمه مقدر باشد اونجا جا برای اصالت عدم تقدیر است. این پنج تا اصل لفظی داریم ما. بعد ایشان هم اخیرا فرمود و حق هم فرمود تمام اینها یه دانه نه پنج تا، تمامشون به نام اصالت ظهور. این اصالت ظهور پنج مورد داره، گاهی در عام جاری میشه، گاهی در حقیقت در مقابل مجاز جاری میشه، گاهی در عدم تقدیر جاری میشه، و همشون یک اصل به نام اصالت الظهور. این جهت اول. جهت دوم، آیا این اصالت الظهور حجت یا حجت نیست؟ قسم حضرت عباسی باید ببینیم اگر حجت، خب مجتهدی که میخواد استنباط کند در همه جا به ظهور آیه و روایه میتواند عمل کنه و فتوا بدهد. اگر اصالت ظهور اصلا حجیت نداره، خب چی به درد ما میخوره؟ صد تا ظهور تا نفس آیه قرآن نباشد به درد ما نمیخوره ظواهر اگر حجیت نداشته باشد. میفرماید که اصل بحث حجیت در اول جلد دوم میاد به نام مباحث حجیت، مقصد سوم این کتاب که اونجا میرسه بعد بیان خواهد کرد مهمترین مسئله علم اصول مباحث حجیت. ببینیم که چند تا حجیت داره نسبت به احکام شرعیه. اونجا بیان میکنه مفصلا، ولی چون که این مسئله خیلی مهمه، به حد مهمه که آقایان وقتی توجه کنن از اول باب طهارت میخوایم خدای نخواست و مجتهد بشیم، از اول باب طهارت میخوایم استنباط کنیم در هر مسئله ای که میرسیم، نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، دروغ حرامه، ظلم حرامه، در هر کدام اینها که میرسد مجتهد میخواد استنباط کند، حتما اونجا یه آیه یه یا روایتیه، درسته یا نه؟ و میخواد از این آیه و روایه استنباط کنه که میشه ایران، و استنباطی از آیه و روایه متوقف بر اینه که ظهور آیه و روایه حجت باشد، یعنی اصالت ظهور حجت باشد. اگر حجت نباشد مجتهد قدرت نداره یه دانه مسئله را استنباط کنه، چون اگر ظهور حجت نباشد قرآن که یک سره میخوابد، چون در قرآن نص نداره مراجع به احکام شرعیه، اومد از اول قرآن تا آخر قرآن یک آیه به درد مجتهد نمیخوره، چون که ظهور حجت نیست. میرسیم به اخبار. اخبار هم هر چی هست، چی از اخبار متواتر و چه خبری واحد، از نگاه دلالت ظهوره، نفس که نیست در سوی اخبار ما. ببین از اول وسائل تا آخر وسائل همش ظهوره. اگر اصالت ظهور حجت نباشد این اخبار هم به درد مجتهد نمیخوره، بعد میشه چیکار کنه؟ نمیتونه استنباط کنه. اینه که هر مسئله از اول سر تا آخر سر هر جا را دست بذاریم، بله استنباط هر مسئله فقهی متوقف بر اینه که ظهور حجت هست یا حجت نیست، چون که مسئله خیلی مهمه. اهمیتی ظاهر کردم که اگر ظهور حجت نباشد یه دانه مسئله را مشهد قدرت ندارد که استنباط کند. روی این جهت با اینکه بحثش در جلد دوم مبحث سومه و در مقصد سومه، ولیکن اینجا هم ما اشاره ای می کنیم که آیا دلیل داریم بر اینکه ظهور حجت باشد در احکام شرعیه، در استنباط احکام شرعیه، یا اینکه دلیل نداریم بر اینکه ظهور حجته. ایشون می فرماد ما اینجا عاجلا
به عنوان اشاره بیان میکنیم و ایشون میفرماید که بله، ظهور کلام حجته در دو مرحله. خوب توجه کنید، هم در احکام عرفیه ایمان، در زندگانی اجتماعی ایمان. و انسان میره توی خانهش با زن و بچه صحبت میکنن، آیا زن و بچه ظهور کلام انسان رو میگیرد یا نمیگیرد، یا منتظر میشینه که این باید تصریح کند چجوریه، یا با اهل کلاس و اهل مدرسه صحبت دارد، یا تاجرایی که میخواد برن مال بیارن بفروشن بخرن. جناب عالی رفتیم در جلو دکان، میگه آقا قیمتش چنده؟ میگه 100 تومان. خب اون وقت شما آیا به حرف اعتماد میکنین یا اینکه نه منتظر میمونی که شاید مقصودش از 100 تومان شاید 1000 تومان باشه؟ برای اینکه خب ظهور دیگه نهایت تصریح که نیست. حالا اسم عدد را بفرما تصریح هست، بقیه جهت ها تمام این الفاظ که دلالتی بر این معانی میکنند از باب ظهور در خریدن، فروختن، خوردن، خوابیدن، در معیشت زندگی. آیا عقلای عالم، کل عقلا به ظهور اعتماد میکنن یا نمیکنن؟ ها؟ و اگر کسی بر یه رفیق داره توی اتاق باش هم کلاسی هم اتاقی، میگه من میخوام برم فردا تهران، این ظهوره، تصریح نیست. میگم تهران ممکنه مجازن از تهران چی را اراده کرده باشه؟ فرانسه را ممکنه اراده کرده باشه، مجازه دیگه، ظهوره، نسی نیست. خب اون وقت شما اینجا توقف میکنی یا نه چیزی از سلام ایشون میفهمی؟ برداشت میکنی؟ توقفی نمیکنه که دیگه باید 10 بار تصریح کنه که تهران میرم نه جایی دیگر، تهرانی که در 100 کیلومتری قم واقع شده. نه، نیازی به این تصریحات نداره، به مجردی گفت تهران میرم، شما همین تهران معروف رو میفهمین دیگه، نیازی به تصریح نداره که چند تا قید دیگرم ذکر کنم. پس سیره عقلا از زمان خلقت آدم تا این زمان و الی یوم القیامه، سیره عقلا اینه که در احکام عرفیه، عقلائیه، در احکام اجتماعی اعتماد به چی میکنن؟ ایه مسئله دوم. خیلی خوب، خیلی کاراست که عقلا در امور زندگانیشون بهش اعتماد میکنن، ولیکن در احکام شرعیه جای اعتماد بهش نیست. خب ببینیم ظهور در احکام شرعیه چجور، آیا حجت یا حجت نیست. اینجاست که دلیل ما مرکب میشه از صغرا و کبرا. اگر سوال کردن از شما کسی که دلیل بر حجیت ظهور چیه، شما میفرمایید یه دلیلی داریم که مرکب است از صغرا و کبرا. صغراش اینه، سیره عقلا از زمان خلقت آدم تا امروز بر اینه که بر ظواهر عمل میکنن، اعتماد میکنن و اعتنا میکنن، تفهیم و تفاهم مردم در بین خودشون روی ظهوره. این صغرا. خب آیا در احکام شرعیه شارع این امضا کرده یا نکرده؟ اینم کبرای دلیل قطعی داریم بر این که شارع امضا کرده این سیره را در احکام شرعیه است. شارع اینجور فرموده، آی مردم که در امور زندگیتون به ظواهر عمل میکنید، در احکام شرعیهی که مربوط به من شارع هم به ظهور کلام من عمل کنید. این میگن امضای شارع. منتها به چه دلیل فهمیدیم که شارع امضا کرده؟ امضا دو قسمه، خوب متوجه باشید. گاهی امضا میکند، یعنی شارع تصریح میکند، میگوید همین کار را که در امور زندگیتون میکنید در احکام شرعیه هم بکنید. اینه میگن امضا. گاهی اینه که اون کار را رد نمیکند، عدم الرد، عدم رد از طرف شارع دلیل بر امضا. و ما دیدیم که نسبت به احکام شرعیه شارع رد نکرده، نفرموده که آی مردم در احکام شرعیه به ظواهر عمل نکنین، نه به ظواهر قرآن، نه به ظواهر اخبار، نه به ظاهر کلام امام، به هیچی. این که منع نکرده است، عدم منع شارع دلیل بر چیه؟ دلیل بر امضا. امضا یعنی راضی شارع که ما نسبت به احکام شرعیه به ظهور کلامش عمل کنیم و طبق ظهور استنباط کنیم. پس دلیل قطعی پیدا کردیم، هست ظنی نیست تا شما بفرماییم که ظهور خودش ظنه. ظنم که اول بحثی که آیا حجت یا حجت نیست، باید دلیل بر حجیت در اولم در جلد دوم ظاهرا خوندیم که منات در باب حجیت چیه. گفتن علم استقاط، هر چیزی رو که ما ادعا کنیم حجته باید دلیل قطعی داشته باشیم، و الا دلیل قطعی نداشته باشیم بر ما حجیت ثابت نمیشه. پس مایی که میگیم اصالت الظهور حجته، دلیل قطعی بر حجیتش داریم. دلیل قطعی چیه؟ سیره عقلا و امضایشاره. این صغرا و کبرا مجموعا دلیل بر حجیت جواهر. این بحث تمام میشه. حجیه الاصول لفظیه، آیا این اصول لفظیه که به یه تعبیر 5 تا بود، به تعبیر دیگر یه دانه بود اصالت و ظهور، ولی یه دانه ای که هیچ گاهی ما ازش بی‌نیاز نیستیم، از اول طهارت تا آخر حدود زیاد در هر مسئله باید ما بچسبیم به اصالت و ظهور، آیا حجت بر ما قسم حضرت عباسی یا حجیت نداره؟ می فرماید به هیل جهت ثانیه، جهت دوم است که بحث در اصول لفظیه، جهت دوم بحث ما اینه، من البحث از اصول لفظیه والبحث عنها، جای این بحث، جای این که ظهور ظواهر حجت، اصالت ظهور حجت یا حجت نیست، جایش کجاست؟ والبحث عنها یأتی فی بابه، در باب خودش، باب خودش کجایه؟ مباحث الحجه، مقصد سوم. و هو و اون جای خودش کجای باب و مباحث حجه، ولیکن چون که خیلی مهمه وجه اهمیتش رو عرض کردم، فراموش نکنید. وجه اهمیتش چه بود؟ در تمام مسائل، نه در یکی دو تا پنجا تا ست تا مسئله، در تمام مسائل مجتهد گیرش در همین اصالت ظهورشون، یا از آیه استنباط میکنه حکم را یا از روایت، آیه هم ظهور روایت هم ظهور، اگر اصالت ظهور حجت نباشد احل الله البیع چی به درد ما میخوره؟ دیگه نمیتونم ازش حکم را استنباط کنیم. ولیکن ینبغی الان، چون که خیلی اهمیت دارد، ما به مقدار اشاره اینجا هم اشاره کنیم به دلیل حجیت. ولیکن ینبغی الان ان نتعجل، معجلا اسمی از دلیل حجیت بیاریم اینجا، فی البحث عنها، در بحث از این اصول لفظیه. چرا باید اشاره کنیم به دلیل حجیت؟ لکثرت الحاجت الیها، برای اینکه زیاد نیازی به این اصول لفظیه داریم، و وجه بیشتر نیاز را هم عرض کردم که از اول فقه تا آخر فقه مربوط به ظهور میشه. مکتفین بالاشاره، ولیکن ما که اینجا دلیل حجیت را بیان میکنیم، نه با همه طول و تفصیلش، چون طول و تفصیلش در جای خودشه، اینجا فقط به عنوان اکتفا میکنیم بالاشاره به دلیل حجیت. فنقول دلیل داریم که اصالت ظهور حجته، و اگر گفتم اصالت ظهور حجته معنایش چیه؟ یعنی اصالت العموم در مورد عام حجته، اصالت الاطلاق در مورد اسم جن حجته، اصالت الحقیقه در مورد احتمال معنای مجازی حجته، اصالت عدم التقدیر در موردی که احتمال تقدیر باشد حجته. این معنای حجیت اصالت الظهور. خب دلیل قطعی داریم بر حجیت، و این دلیل قطعی ما صغرایی دارد و کبرایی دارد. ان المدرک و الدلیل، مدرک و دلیل برای حجیت در تمام اصول لفظیه پنجگانه ای را که دیروز خواندیم، در همه اونها دلیل و مدرک ما یک چیزه، و اون چیه؟ سیره عقلا با امضاء شارعی. این و هو اون تبانی عقلات. خب عقلا در چی تبانی دارن؟ میگه عقلا در بین خودشان، در امور زندگیشان، در خورد و خوابشان، در معاملات و تجاراتشان به ظهوری کلام همدیگر عمل میکنن. این سیره عقلا. فی الخطابات، در اون خطابات عرفیه که الجاریت بینهم، جاری بین عقلا، میگه میرم تهران، همه مردم میفهمن که همین تهران 100 چند کیلومتری میره، نه اینکه مقصودش از تهران مشهد باشد مثلا، و الا مجازن میشه از تهران کسی مشهد را اراده کنه، نه، همه مردم از این تهران چی میفهمن؟ همین ظهورش را میفهمن، همون معنایی که در ظاهره تهران را میفهمن، نه جایی دیگر را. بله، علی الاخذ به ظهور الکلام، در خطابات معمولی، در خرد و خواب، تجارت و معاملاتشون، همشون بنا دارن عقلا، تبانی یعنی بنا دارن، قرارداد دارن. اگر معنای بنا رو بازم عربی شد، معنای بنا یعنی چی؟ یعنی قرارداد عقلایی. در خطابات جاری بین عقلا بر چی قرارداد دارن؟ این متعلق تبانیه، تبانی دارن و قرارداد دارن علالاخذ به ظهور الکلام. اگر پدر به پسرش گفت بچه آب بیار، این بچه چی میارد؟ آب میارد یا شربت؟ چرا؟ چون که لفظ آب ظهوری در همین آب داره و الا مجازن ممکنه از آب سیاه خواسته باشه. و عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلاف ظاهر و اعتناء نمی کند عقلا، معنای تبانی عقلا اینه، اعتناء نمی کنند عقلا به احتمال اراده خلاف ظاهر. وقتی پدر به پسر گفت آب بیار، اگر پسر توقف نمی کنه که شاید از این آب شربت رو خواسته باشه، پس دیم کنه بگوید خب شاید شربت رو خواسته باشه، شربت هم که من ندارم، نه همچی چیزی را اعتناء نمی کنه، فورا میره آب میاره. حالا اگر آب جای دیگر نبود، آب قم، آب شور قم که هست، فورا بهش میده. علا ارادت خلاف ظاهر، کما همون طوره که لا یعتنون به احتمال الغفلت او الخطا. ها اینا رو خوب یاد بگیرین ها، اساس اجتهاد را اینها درست میکنه ها. میبینیم یه روایت را زراره نقل کرده از امام صادق. خب زراره که مثل ما بشره، درست معصوم که نیست، قبول دارین یا نه؟ به احتمال میگیم که زراره غفلت کرده باشه، امام چیزی گفته و زراره چیزی دیگر را برای ما نقل کرده، پس قول زراره بر ما حجیت نداره، برای که احتمال میدیم غفلت کرده باشه، احتمال میدیم خطا کرده باشه. اصلا یه چیزی عکس قول امام را بر ما نقل کنه، اون وقت برای ما ارزش نداره. اینا رو به چی دفع میکنیم؟ اصل عقلایی داره. اصل عقلایی چیه؟ این اصل اینه، یعنی قرارداد عقلا اینه که هر متکلمی مشغول سخنه و گفتنه، عقلا میگن نه، اصل اینه که این آقا در گفتارش غفلت نداره، توجه داره به کلامش، و اصل اینه که این آقا در گفتارش خطا نکرده. این اصول عقلاییه که روایات رو بر ما درست میکنه، و الا اینها نباشد که لمستقر حجرون علا حجر، هیچ سنگ بالای سنگ دیگر نمیسته. کما لا یعتنون به احتمال الغفلت از الخطا، اونطوری که عقلای عالم اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت و خطا. پدر به پدر گفت آب بیار، پدر احتمال می دید که بابا چیزی دیگر می خواسته، فرش می خواسته، ولیکن خطاً آب گفته، پس این پسر می تونه بره فرش بیاره برای بابا، چون که احتمال می ده غفلت داره. نه، میگه به این احتمال غفلت کسی اعتنا نمی کنه، هم ظهوری کلامش رو می گیرن. اینه من کما لا یعتنون به احتمال غفلت او الخطا او الهزل، که شوخی کرده باشن، نه، میگه تا وقتی قرینه بر شوخی نباشد، هر کسی هر کلامی رو میگوید حمله بر جد میکنن، میگه از روی قصد گفته، او اراده الاهمال و الاجمال، یا از روی اراده اهمال و اجمال گفته باشد، نه، اینم اصل عقلای اصل اینه که هر گوینده هر چی رو میگوید، قرارداد عقلای اینه که نه، دارد مقصودش را بیان میکنه، نه اینکه داره مجمل گویی بکنه کسی نفهمه. فاذا احتمل الكلام المجازه، وقتی که احتمال داده شد در کلام مجازیت، یا فاذا احتمل الكلام المجازه، احتمال داد، ولی احتمل ظاهرا بهتره ها، فاذا احتمل، اگر احتمال رفت در کلام، چی احتمال رفت در کلام؟ مجازیت، او تخصیص، یا احتمال تخصیص در کلام بود، او تقیق، اینا کدام اشاره به اون اصول پنجگانه؟ خوب ملتفت باشین، احتمال مجاز در کدومه؟ در اصالت الحقیقت، متکلم گفته رأیتو اسدن، خب مخاطب میگه لعل رجل شجاع دیده باشه، چرا؟ برای اینکه ممکن از اسد مجازن رجله، ولیکن ظهور اسد در چیه؟ در حیوان مفترسه، این ظهور را میگیم اصالت الحقیقت. وقتی احتمال مجاز بره، یا در اکرم العلماء احتمال میداد، مکلف احتمال بدهد که شاید علمای عدول را اراده کرده تخصیص داده باشد، او تقیید در احل الله البی، که میگفتیم شاید احتمال میدادیم که خداوند مقصودش از احل الله البی چی باشد، بیعی به لفظ عربی باشد نه هر بی، او تقدیر که شاید در این کلام چیزی مقدر باشد، در همه اینها درست این احتمال میده، ولیکن عقلا به این احتمال اعتنا نمی کند. حالا خوب شد که معنای حجیت ظهور هم فهمیدیم. ظواهر حجیت یعنی چی؟ یعنی به اون احتمال خلاف ظهور کسی اعتنا نمی کند، طبق ظهور عمل می کند. این معنای اصالت ظهور. لا یوقفهم ذلک، باز نمی دارد عقلا را ذلک، این احتمال خلاف ظهور از چی باز نمی دارد؟ باز نمی دارد عن الاخذ به ظاهر الکلام، به ظاهرش عمل، در رأیت و اسدن حمل میکنن به چی؟ به این که شیر را دیده، و در اون احل الله البیع هم میگه خداوند مطلقه به چی، به عربی چی به فارسی، همه را حمل میکنه. کما یلغون ایزن، همونطوره که عقلا
الغا می کند نیزم باز احتمال اشتراک و احتمال ناقل و نحو اینها. غرض این بنای سیره عقلا. خیلی خوب،
تا اینجا ثابت کردیم که سیره عقلا موجوده بر این که تمام عقلای بشر عمل می کند به ظهور کلام. ولی عقلا در چی عمل می کند؟ عقلا که دین ندارن، درسته؟ و اونا در احکام عرفیه عمل می کند. دین مختص شارع، یعنی احکام رو شارع آورده. آیا ببینیم در احکام شارع هم میشه اخذ به ظهور کرد یا نکرد؟ اون وقت باید محتاج بشیم به امضاء شارع، و الا امضاء شارع نباشد نتیجه اینه که در احکام عرفیه بله قرارداد عقلا هست، ولیکن در احکام شرعیه برای ما حجیت نداره. ولا بد ان الشارع المقدس، شارع مقدسی که هزار تام حکم شرعی برای ما آورده، جعل کرده آورده، قد امضا هذا البناء، باید این قرارداد عقلا را نسبت به احکام شرعی هم امضا کرده باشد، و جرا فی خطاباته، و جاری شده باشد در خطاباتش شارع مقدس بر طریقه عقلا، یعنی همونطوری که عقلا در امور زندگی با هم چجور تفاهم میکنن به ظهور، شارع مقدس هم احکامش را برای ما چجور فهمانده باشد با تی ظهور عن طریقتهم، هذه همین طریقه ای که دارن، هذه یعنی همین طریقه عقلا. و الا به چه دلیل شارع این امضا کرده؟ اینجاست که گفتم امضا دو قسمها. خوب متوجه باشین، یه وقتی شارع تصریح میکنه که قد امضیت هذا السیره، یه امضاست. یه وقتی که نه، شارع مقدس اصلا چیزی بیان نمیکنه، نه رد میکنه و نه تصریح میکنه. این عدم رد چیه؟ امضاه. چرا؟ برای اینه میفرماید امضا کرده. و الا اگر امضا نبودی، شارع راضی نبود که در احکام شرعیه به ظهور عمل شود، اگر شارع به این کار راضی نبود، لزجرنا و نهانا، ما رو باید منع میکرد و نهیمون میکرد. از این بنا میگفت مردم شما در امور زندگی به ظهور کلام همدیگر عمل میکنید، ولیکن در احکام شرعیه من حق ندارین به ظهور عمل، باید اینجور نهی میکرد به خصوص خطاباتی. او لبین لنا طریقته، یا طریقه خاص خودش را بیان میکرد که مردم مکلفین نسبت به احکام شرعیه باید از این را بریم، یعنی فقط عمل به نصوص کنیم، به ظواهر عمل نکنیم. بیان میکرد لو کان له غیر طریقتهم، اگر بودی برای اشاره غیر طریقه عقلا، طریقه خاصی دیگر بودی که واجب بود بر مکلفین متابعت کردن اون طریقه. ولا یجوز التعدی عنها، و جایز نبود تعدی از اون طریقه خاص. اگر شارع میداشت و بر ما بیان میکرد، اون وقت دیگر ما مکلف بودیم، حق نداشتیم از طریقه شارع تجاوز کنیم الى غیرها. فیعلم من ذلک، ها اینجاست که یعلم و تعبیر آورد، اشاره به اینه که دلیل بر حجیت الظواهر باید قطعی باشد، لذا تعبیر با یعلم آورد. پس علم پیدا میکنیم، قطع حاصل میشود من ذلک، از این. اگر فهمیدین مشاهده ذلک چیه؟ از این عدم الرد. احسن، فیعلم از این عدم رد که شارع نهی نکرده، نگفته در احکام شرعی و ظواهر عمل نکنین، از این عدم رد یعلم، اونم علمی علی سبیل جزم. خیال نکن زن داریم، نه، یقین پیدا میکنیم اشاره امضا کرده بر سبیل جزم. چرا یقین پیدا میکنیم؟ یعلم کی دانسته میشود؟ نائب فاعل یعلم و اینه ان الظاهر حجتون، دانسته میشود بر سبیل جزم و یقین که ظاهر حجته. در چی حجته؟ در احکام شرعیه، و الا در احکام عقلاییه که قبلا هم بین عقلا مرسوم بود، قرار داد داشتن. حجت عنده، حجت در نزد شارع، در نزد شارع یعنی در احکام شرعیه، کما هو، همین ظهور حجت در نزد عقلا یعنی در احکام عرفیه بلا فرقه. خب اینم شد. بله، امر چندم بود؟ امر دوازدهم، الامر الثالث عشر، الترادف و الاشتراک. یه بحث خیلی مختصر و تقریبا هم بیفایده. بله، که آیا ما ترادف و اشتراک داریم در لغت عرب یا نداریم؟ این سوال، آیا ترادف و اشتراک داریم یا نداریم؟ یه عده آقایان که بیکار بودن گفتن که بله، یه عده گفتن محاله که ترادف و اشتراک داشته باشیم، یه من، یه عده دیگر هم گفتن که واجبه با اشتراک، خصوصا اشتراک، حالا ترادف رام نگفتن، گفتن که اشتراک واجبه باید باشه. چرا باید باشه واجبه؟ برای اینکه الفاظ گفتن متناهیه، و الفاظ عربی از 20 چند حرف پیدا شده. حالا گیر کردن آقا، باری سلام.
ریاضیات آقا خیلی خوبه. بله از 28 حرف حروف تشکیل شده، الفاظ تشکیل شده، درسته؟ پس الفاظ متناهیه، ولیکن معانی این همه موجوداتی که در عالم وجود است اینا متناهیه یا غیر متناهی؟ تمام این معانی و موجودات باید یه لفظ یه نامی داشته باشد یا نداشته باشد؟ پس لفظ کفایت نمی کند. باید چکار کنیم؟ کوپنیش کنیم. کوپنیش اینه که یه لفظ این برای 70 معنا باید بحث کنیم، درسته یا نه؟ این به این دلیل گفتن واجبه باید اشتراک در هر لغتی داشته باشیم، برای اینکه الفاظ کفایت نمی کنه به تمام موجودات که برای همه موجودات اسم بذاریم. باید چیکار کنیم؟ یه لفظ رو برای 70 تا معنا بحث کنیم تا کفایت کنند این الفاظ کم به اون معانی زیاد. یه عده‌ای هم گفتن که اصلا اشتراک محاله، برای اینکه لفظ مرآته و فانیه در معنای یه لفظ رو در دو جا فانی کردن مثل اینه که کسی برای خودش دو تا یار انتخاب کند، اینم نمیشه. و این اقوال خیلی ضعیف. ایشون میفرماید که اصلا نیاز نداره که این اقوال ضعیف را متذکر کنیم. حق اینه که اشتراک و ترادف ممکنه، ممکنه در لغات باشد و ممکنه در لغات نباشد. از جمله در لغت عرب ممکنه الفاظ مشترکه داشته باشیم و ممکنه الفاظ مشترکه نداشته باشیم. نه وجوب دارد نه استحاله دارد. اما وجوب ندارد، اون که مهم بود دلیل وجوبه که گفتن الفاظ متناهیه و معانی غیر متناهی. خب آقایان در ذهن شما چی جوابی از این اشکال دارین؟ این که گفتن معانی غیر متناهیه و الفاظ متناهیه که تا رد کنیم بگویم واجب نیست اشتراک، خب جواب چیه؟ در معالم خواندین ولی الان چون نزدیک 95 سال بشین حالا کم کم فراموش کردین، ولی در معالم اینا رو داره ظاهرا این بحث داره. خب اونجا گفتن که البته در خود معالم نوشته نیست ها، در مباحثه معالم اینا رو میگن ها، حالا در خود خط معالم کجا نوشته نیست که واجبه به این دلیل. خب جوابش هم خیلی واضحه. اولا درسته که حروف بله لغت الفاظ عربی از 28 حرف تشکیل شده، درست، ولیکن چی گفت؟ متناهیه. از دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی، پنجتایی همینطور ترکیب کن الفاظ غیر متناهیه ازش پیدا میشه، درسته یا نه؟ نظیر هم داریم عدد، اولش متناهیه یا نه؟ یک تا ده، ولی از این یک تا ده وقتی بالا ببریم به متناهی میرسه یا نه؟ اصلا غیر متناهیه. میلیاردها 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 بازم یه مقابلش اضافه میکنیم، متناهی نداره. همونطوری که معانی و موجودات غیر متناهی، الفاظم غیر متناهی. این اولا. و ثانیا تمام معانی که لفظ نمیخواد، لفظ برای معنای عام وزنی که اون معنای عام هر کدومش یه میلیون فرد داره. مثلا لفظ انسان برای این هیکل بشری واسه یه میلیارد، دو میلیارد، ده میلیارد فرد داشته باشه، برای همه انسان گفته میشه. دیگه لازم نیست که الفاظ به قدر معانی باشد، چون الفاظ برای کلیات معانی وضع میشه نه برای تمام جزئیات. است روی این جهت نه، پس نه دلیلی بر وجوب داریم که ضروری اشتراک در هر لغتی باشه و نه دلیلی بر استحاله داریم. خب اشتراک و ترادف ممکنه یا ممکن نیست؟ ها؟ زیر کردن آقا در نتیجه ممکنه، ممکنه باشد و ممکنه نباشد. آیا در لغت عرب هست واقع شده یا نه؟ میفرماید بله، ما هستیم و وجدان ما و لغت عرب هم در دسترس ما. ببین و نگاه کن اسد و غضنفر با عین را. خود دوتا مثال گفتم، اگر فهمیدین کدام ایست از کدامه؟ این مثال برای کدام میشه؟ برای ترادف دیگه. ترادف با اشتراک هنوز نمیدونی چیه؟ ترادف خونه که معنا یکیه، لفظ دوتا. اشتراک خونه لفظ یکیه، معنا دوتا. در اسد و لیس و غضنفر سه تا لفظ معنایشون چیه؟ همون حیوان مفترس دمدار که حضرت عالی ازش خیلی میترسیم، اینه، درسته یا نه؟ پس ما دید یک دیگری شمس و الفاظ مشترک دید افتاد تا معنا داره، برای چشم، چشمت، دانو، نمیدونم طلا، نقره، نمیدونم دیگر چی، برای عین اشیا، حقیقت اشیا، برای همه اینها عین میگوید. پس در لغت عرب که در دسترس ماست ما وجدانن میبینیم که هم ترادف داریم، الفاظ مترادفه یعنی چند تا لفظ و یه معنا، مثل انسان و بشر، اسد و لیس و غضنفر و هم الفاظ مشترک. خیلی خوب، این بحث اول تمام. بحثی که یه مقدار لطیف اینه که منشأش چیه، این از یک واژه پیدا شده یا از دو واژه؟ بفرماد منشأش ممکنه هر دو تا باشه. ممکنه یه واژه این را امروز برای طلا باز کرد، فردام دلش خواست برای نقره هم باز کرد، پس فردام برای زانو چشم برای اینا باز کرد. و ممکنه دو تا واژه باشه. فرض فرمان که مردم تهران، اصطلاح مردم تهران اینه که عین را برای ذهب استعمال میکنن، اما اصطلاح مردم قم چیه؟ برای چشم یا چشمه مثلا استعمال میکنن و بستر. بعد یک کسی آمد کتاب نویسه در لغت فارسی، خود در لغت فارسی اگر کتاب بنویسه، تهران هم لغت فارسه، اهل قم هم لغت فارسه، هر دو تا رو وقتی یه جا جمع کرد نتیجه چی در میاد؟ نتیجه اینه که این دو تا معنا در میاد. ممکنه منشأش واضع واحد باشه و ممکنه منشأش هر قبیله قبیله ای باشه. اول یه قبیله یه معنا داشت، در قبیله دیگر معنای دیگر داشت. وقتی هر دو تا قبیله را لغتشون را در لغت عربی جمع کردن، قرآن لفظ مشترک در آمد. منشأش اونم ممکنه باشه اینا، ولی اقرب ایشون میفرماید اقرب اینه که منشأش امر دومه، یعنی اشتراک و ترادف به واسطه تعدد قبائل و اصطلاحات به وجود آمده. وقتی جمع آوری شده همشون در یک کتب، در یک کتاب لغت، نتیجهش ترادف و اشتراک شده. این هم منشأ ترادف و اشتراک. امر دوازدهم، سیزدهم، دوازدهم آقا چشمن خوب نمیبینم. از ترادف و الاشتراک لا ينبغي الاشكال، جای شکی نیست فی امکان ترادف و الاشتراک. این که لا ينبغي اول فرمود اشکال ندارد، رد بر دو قوله. کدام دو قول رو رد کرد؟ اون که میگود واجبه، نه این ممکن، ها میگود واجبه ترادف و اشتراک، اونم رد شد. اون که میگود محاله، در لغت عرب ما لفظ مشترک یا لفظ مترادفین داشته باشیم، هر دو تا رد شد به یک قولش. لا ينبغي یعنی اصلا جای شک و شبهه‌ای نیست، ممکنه، نه واجبه نه ممتنه. خب بل لا ينبغي الاشكال في وقوعها، آیا در لغت عرب واقع شده یا نشده؟ میفرماید بله، بل فی وقوعها فی لغت العربیه، در لغت عرب واقع هم شده. فلا یسقا، وقتی که لا ينبغي الاشكال شد، فلا یسقا گوش داده نمیشه، یعنی گوش ندهن آقایان، الا مقاله من انکرهما، به مقاله کسی که منکر شده، گفتن نه ترادف داریم نه اشتراک داریم، بلکه هر لفظ در دنیا یه دانه معنا بیشتر نداره و هر معنایی هم در دنیا یه دانه لفظ بیشتر نداره. و هذه بین ایدینا، و این لغت عربی که در دسترس ماست، ببین و هذه، و اینی که این است، بین ایدی ما یعنی در دسترس ما، اون چیه که در دسترس ما یه؟ اللغت العربیه و وقوعها فیها و وقوعهما فیها و وقوع ترادف و اشتراک در لغت عربی واضح. و مثال میخواهیم؟ مثال برای اشتراکش لفظ عین، لفظ قر، مثالا برای ترادفش الا ماشاءالله لا یحتاج الا بیان. ولیکن اونی که مهمه و قابل ذکر، اینم خیلی مهم نیست، فقط قابلیت ذکر رو دارد، ينبغي ان نتكلم في نشأتهما، این چرا پیدا شد؟ سبب پیدایش مشترک چه شد؟ و الا این را یه واژه، اگر اون واژه عاقله، این را وضع کرد برای طلا، دیگر بار دوم دا اینه داره وضع کنه برای نقره یا برای چشم یا برای چشمه، چرا برای دو معنا وضع کردن؟ منشأش چیه؟ ولیکن ينبغي ان نتكلم في نشأتهما، پیدایش اینها چجوریه؟ فانه یجوز، یجوز به معنای یمکن و یحتمل و یها، فانه یجوز و یمکن که منشأش این باشد، ان یکونا، این دوتا یکونا اصلی چه بوده؟ نونش به اضافه به نصب، بله به نصبی ساخته شده، ان یکونا من وضع واحد، از وضع واحد پیدا شده باشد، یا در اثری که وضع قبلی رو فراموش کرده، دیروز مثلا این را وضع کرده بود برای طلا، بدبخت وضع شب خوابید غذا بیشتر خورد، وقتی شب زیاد غذا بخورد انسان چه میشه؟ حافظه کم میشه، هر چی مطالب دیروز بود همش یاد اینطور میره، فردا که از خواب بلند شد ناشسته فوراً وضع کرد این رو برای چی؟ برای نقره، چون وضع دیروزش رو با
فراموش کرده و در تاریخ وقت ثبت شد هر دو صحبتش رو یه جا کردن، نتیجه چی دارم من؟ اشتراب دارم من. ممکنه از وضع واحد باشه، وضع واحد به ان یزع شخص واحد، شخص واحدی دو تا لفظ را برای معنای واحد در ترادفش هم همینجور مثلا یه نفر واسطه او لفظا لمعنیه، یا دو تا لفظ را برای یه معنا واسطه کردن، این در مشترک، اون اولی در ترادف، این هم در مشترک. این یه احتمال. و یجوز، این یجوز هم به معنای یحتملوها، و یجوز یعنی و یحتمل ان یکونا ترادف و اشتراک من وضع واضعین باشد، نه یه نفر بلکه دو نفر، نه معنای دو نفری شخصی بلکه دو تا قبیله، مثلا یه قبیله تهران یه اصطلاحی داشتن، در قوم یه اصطلاح دیگر، بعد یه کسی آمد خواست تمام لغت فارس رو یه جمع کنن. خب ببینید این چند تا معنا داره در لغت فارس، وقتی هر دو تا رو جمع کرد قهرن نتیجه چی داره؟ من مشترک دارم. من وضع واضعین متعددین یا واضعین متعددین هم درسته. فتضع قبیلتون وضع کرده از قبیله، مثلا وضع میکند قبیله مثلا لفظ این را لمعنا برای فلا، مثلا قوم، قبیله قوم. و قبیلتون اخرى یا فرض فرمایید که اسد را برای حیوان مفترس قبیله قوم وضع کرد، و قبیله دیگر لفظ دیگر را برای حیوان مفترس وضع کرد که اون چی باشد؟ وزن فرمایید. او این راجع به مترادفش، ترادف راجع به اشتراکش هم این مثال. او تزع قبیلتون وضع کرده است، می کند قبیله لفظ را، لفظ این را برای معنایی که ذهب باشد، و قبیله دیگر که قبیله تهران باشد همون لفظ این را وضع کردن برای چی؟ لمعنا آخر که نقره باشد. و عند الجمع، وقتی خواستیم لغت فارسی را همه را جمع کنیم، در لغت ده خدا میگن یا کت خدا میگن در اون کتاب لغت معروف، و عند الجمع بین هذه اللغات، وقتی لغت فارسی را همه را در لغت کت ده خدا باید جمع کنیم، به اعتبار ان کل لغت منها، هر کدام لغتی از این دو تا قبیله منهما، لغت عربیه یا لغت فارسیه، مثلا اونم از لغت عرب اینم، یا اونم از لغت فارسی اینم از لغت فارسی، وقتی همه را جمع کردیم و صحیح هم هست لغتشان، یجب اتباعها، باید قوانین اون لغت مطابقت شود، چه قبیله کوفی باشد چه قبیله حجازی باشد در لغت عرب مثلا، وقتی هر دو تا را یه جا جمع کردیم نتیجهش یحصل ترادف و بل اشتراک، ترادف و اشتراک به وجود میاد. خب منشأش ممکن اون باشد ممکن این باشد، بهتر کدومه؟ و ظاهر ان الاحتمال الثاني اقرب، ظاهر اینه که احتمال دوم اقرب الى واقع لغت العربیه، یعنی شواهد تاریخی میگه داریم، و الا که کسی بر ما خبر نداره، یه دلیل قطعی نداریم، منتها ما هستیم شاهد تاریخی، میگن در ترادف و اشتراک در اثر تعدد پیدا شده، تعدد واضعین. کما صرح به بعض المؤرخین للغه، اونایی که تاریخ نوشتن در لغت تصریح به این معنا کردن. و علی الاقل فهو الاغلب، اگر شما نه هر دو تا پای کنه تو یک کفش کنی، و نه حتما در اثر تعدد واضع نیست، واسه ما میگم هر دو تایه. بعضی جاها در بعضی الفاظ از یه واضع اشتراک پیدا شده، در بعضی الفاظ از دو واضع اشتراک پیدا شده، هم اون هم اون، یعنی و علل اقل فهو الاغلب، غالبا اشتراک و ترادو در اثر تعدد قبائل و پیدا شده، فهو الاغلب در پیدایش ترادف و اشتراک. و لذا اینم شاهد تاریخی، و لذا نسمع، ما میشنویم که علمای عربیه، علمای عربیه کیه؟ آقایون گیر کرده علمای نه، علمای صرف، دیگری چیه؟ علمای اهل لغت، اینا رو میگن مجموعا میگن علمای عربیه، یقولونه اینجور میگن لغت الحجازه کذا، لغت حجاز اینجوریه. پس معلومه مثلا در لغت حجاز این موضوع نهش چی بوده؟ ذهب بوده فرض فرمایید. و لغت حمیر کذا، در لغت حمیر این موضوع نهش نقره بوده. و لغت تمیم مثلا چشم بوده، در اون لغت دیگرش چشمه بوده. و ها کذا فهذا، پس وقتی همه را جمع کرد در یک کتاب لغت عربی، نتیجهش این شد که این چهار تا معنا پیدا کرد. فهذا دلیل علی تعدد الوضع، به که تعدد پیدا می کند وضع، یعنی مشترک پیدا می شود. تعدد وضع اینه که یه لفظ چند تا معنا داره، چند بار وضع شده. به سبب تعدد القبائل والاقوام والاقصار قطرها متعدد بوده فی الجمله ولا تهمنا الاطاله فی ذلک و هیچ برای ما اهمیتی هم نداره. یه نفر واضح باز کرده دو بار یا دو نفر واضح کرده دو بار هیچ مسئله ای هم نیست. بیرسیم به این جمله دیگر، استعمال لفظ فی اکثر من معنا. خب یکی از جمله مباحث خیلی مهم دقیق و لطیف اینا، آیا استعمال لفظ بعد از اون که در مرحله اول ثابت کردیم که مشترک در لغت عرب داریم، خب معنای مشترک یعنی چی؟ یعنی یه لفظ دو تا معنا داره، حالا بیشتر که داره اوناش رو کار نداره، از باب مثال میگم ها، یه لفظ فرض کن دو تا معنا داره، آیا یه لفظ دو تا معنایی که دارد تو قاعده چیه در باب مشترک؟ اینه که میتونه در این معنا استعمال کنه، استعمال در موضوع آن لشه، و میتونه در اون معنای دیگر استعمال کنه، اینم معنا و موضوع آن لشه، هیچ اشکالی نه. منتها قرینه در کارها که دیروزم گفتم در مشترک قرینه معینه میخواهد. خب آیا میشه در یه استعمال هر دو تا معنا را ازش اراده کند یا نه؟ این بحث خیلی طولانی و مفصل، قوانین هم دارد، کفایه هم دارد، خارج هم آقایان یه شش ماهی رویش بحث میکنن که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا اکثر دو تا باشد، سه تا باشد یا ده تا باشد فرق نمی کنه. حالا ما قد اقلش رو میگیریم، اکثر از معنا یعنی در دو معنا، مراد از معنا یعنی موضوع له. استعمال لفظ در دو تا موضوع له در لفظ مشترک میشه در یه استعمال دو تا معنا رو ازش اراده کنیم یا نه؟ خب چی گفتن علما؟ اینجاست که اصطلاحات میخواهد. فقط چیزی رو که بله ما رفقا با هم نداریم، اطلاعات نداریم. صاحب معالم چه گفت درباره استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ ایشون فرمود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و مجازه. مجازیت از کجا پیدا شد؟ چون قید وحدت رو جزء موضوع عنده میدانید. نگفت اینجوری صاحب معالم؟ گفت که واضع لغت عرب که این را وضع کرده برای صلاح، چی جوری وضع کرده؟ گفت وضع کردم این را برای صلاح به تنهایی، و وضع کردم صلاح را چی را چی بود؟ این را برای نقره به تنهایی. پس جزء موضوع عنده صلاح، جزء موضوع عنده دیگر چیه؟ جزء دیگرش وحدت، تنهایی بودن. حالا که من این میگم از این صلاح و نقره را اراده میکنم، دو تا جزء موضوع عنده افتاده، وقتی کم شد از موضوع عنده میشه مجاز یا نه؟ قاعده دیگه، اگر یه سری مو به موضوع عنده زیاد شود هم مجازه، ازش کم بشود هم مجازه. این مبنای صاحب معالم هم خیلی واضح هم هست، درسته یا نه؟ اینجوری گفت یا نه؟ ولی در تسلیه و جمع چه گفت؟ گفت استعمالش در دو تا عین، یه فردی از صلاح یه فردی از نقره، بگویم رئیس و عینان، یک فردی طلا و یک فردی نقره را اراده کنم، گفت که این استعمال هم جایزه و هم اتفاقا حقیقت هم هست، مجازیتی هم در کار نیست. این فرمایش صاحب معالی اون وقتی که جوان بودین ها فکر شما کار میکرد. بعدش صاحب قوانین آمد، ایشان رد کرد صاحب معالی رو. چی فرمون؟ چرا جایز نیست گفت؟ از باب تخمین فرمودی ها، باریکالله، بازم همین مقدار جرأتم ولو تخمینم انسان بگوید، بازم این از محسناته. صاحب قوانین رضوان الله علیه آمد فرمود گفت که نه، این نظری صاحب معالم باطله، واضع لغت عرب که این را وضع میکند برای طلا به قید تنهایی که وضع نمیکنه، تنهایی ظرف نه جزء موضوع له. صاحب قوانین از این را آمد ها، گفت قید وحدت ظرف موضوع له نه جزء موضوع له. خب اگر ما به تنهایی درش استعمال کنیم در موضوع عنله، ولی اگر در ضمن چیزی دیگر هم درش استعمال کنیم بازم در موضوع عنله، از موضوع عنله کم و زیاد نشده، ولی در این حال جایز نیست استعمالش، نه حقیقتا جایزه نه مجازن. چرا؟ چون که ظرف وضع از بین میرود. ظرف وضع مثلا واضع به ما گفته در این ظرف این لفظ رو در این معنا استعمال کن، ما در غیر اون ظرف نمیتونیم استعمال کنیم، بدون اجازه واضح میشه و این استعمال درست در نمیاد. پس صاحب قوانین با صاحب معالم هر دو تا نظرش فرق کرد، یکی وحدت را جزء موضوع عنله میدانست و میگفت استعمالش جایزه لیکن مجازن، صاحب قوانین آمد گفت وحدت جزء موضوع عنله نیست و لیکن این استعمالم در اکثری از معنا جایز نیست، نه حقیقتا جایزه نه مجازن. چرا حقیقتا و مجازن جایز نیست؟ برای اینکه ظرف موضوعنله از بین میرود. در غیر ظرف موضوعنله ما از طرف واضع لغت عرب اجازه نداریم که استعمال کنیم. اینم نظره چی؟ بعدتر علم اصول تحول کرد، انقلاب درش پدید آمد، رسید به دوران صاحب کفایه. صاحب کفایه آمد فرمود نه، استعمال لفظ در دو تا معنا عقلا جایز نیست. نه حرف صاحب معالم درسته که میگوید وحده جزء موضوع انله این از بین رفته مجازن درسته، و نه حرف صاحب قوانین درسته که بگوییم ظرف وحدت، نه وحدت هیچ کاره هست ولی عقلا جایز نیست. چرا جایز نیست عقلا؟ بعد همین نظری صاحب کفایه را محققین قبول دارن، تا الانم از جمله ایشان و استاد ایشان نظر صاحب کفایه را پذیرفتن. میفرمان استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا جایز نیست. حالا تا برسیم برای توضیح و تعلیم، بلا شک فی جواز استعمال لفظ فی اکثر، بله فی جواز استعمال لفظ المشترک فی احد معانیه. در یه معنا که میشه استعمال کرد یا نمیشه؟ در قرآن نداره. چجوری آیه مبارکه من بله انفجرت من حسنتا عشرت اینا، این عین در چشمه استعمال شد یا نه؟ در یه معنا استعمال شد، اون قرینش هم انفجرت معلومه که در چشمه که احد معانیه جای شکل است به معونت القرینت المعینه. اینجا اسمش رحم آول ها که این قرینه غیر از قرینه ای که در باب مجازه. و علا تقدیر عدم القرینه، اگر قرینه نیامد چی؟ یه چیزی گفت رأی تو عینن، هیچ قرینه ای هم نگفت، من چی میدونم چی رو دیده؟ آیا چشم دیده؟ چشمه را دیده؟ طلا را دیده؟ نقره را دیده؟ یکون لفظ مجملا، لفظ مجمل میمانه لا دلالت له على احد معانیه، بر هیچ کدامی از معانیش دلالت ندارد. این یه مطلب، این را بدانیم. کما لا شبهته، همونطوری که شبهه ای نیست فی جواز استعمال این لفظ مشترک فی مجموع معانیه، در مجموع استعمال شود به ما هو مجموع المعانی، به عنوانی که این مجموع مجموع معانی هست، یعنی نه در واحد واحد در کل واحد واحد بلکه در مجموعا استعمال شده است. مثل یه سنگ بزرگی یه نفر نمیتونه برداره، اما ده نفر اگر آمد همه با هم کمک چکار میکنن؟ این لفظ مشترک رو هم در ده تا معنایی که همه جزءن، همه جزء مستعملون فیه، نه این که هر کدام تمام مستعملون فی باشه، اینجوری هم استعمالش اشکال نداره. بما هو مجموع المعانی غایت الامر یکون هذا الاستعمال مجازن، نهایت این استعمال استعمال مجازی میشه. یحتاج الى القرینه، این تعبیر میآورن به عموم المجاز. مثلا من گفتم رأیت، ما رأیت عینا، این عین رو در چی استعمال کردم؟ در یه معنای عام. خوب توجه کنید که بعد قوانین و معالم برای شما اینجاها واضح بشه که چی میگه اونا. من گفتم ما رأیت عینا و از عین رو استعمال کردم در یه معنای کلی. اون معنای کلی چیه؟ مسمای بالعین یه معنای کلیه. چند تا فرد داره مسمای بالعین؟ 70 تا. پس من در 70 تا مستقلا استعمال نکردم، من در یک قدر جامع کلی استعمال کردم، اون قدر جامع کلی تمام این افراد را شامله. کما اینکه در انسان، لفظ انسان را در طبیعت انسان استعمال کنید، اون وقت در زید و عمر استعمال کردی یا در انسان استعمال کردی؟ در یه معنا استعمال کردی، منتها اون معنا معنای چیه؟ کلیه، تمام این 4 میلیارد بشر را همه را شامل می شود. اینجوری این استعمال هم جای شک و شبهه ای درش نیست، همه قبول دارن. کما لا شبهه فی جواز استعمال فی مجموع، بله اینو خوانده کجا شد آقا؟ لأنه استعمال للفظ، این چرا مجازه؟ اگر ما عین را در مسما استعمال کردیم، میفرماد برای اینه، لأنه استعمال، این استعمال عین استعمال است، استعمال لفظ است در غیر موضع الله، یعنی در غیر موضع الله استعمال شده، چون موضع الله عین مسما که نبود، موضع الله عین چی بود؟ طلا و نقره بود، نه مسما. مسما یه معنای کلیه، برای معنای کلی که وضع نشده بود، عین وضع شده بود برای طلا، برای نقره، برای چشم، برای چشم. الان ما در طلا و نقره استعمال نکردیم، در چی استعمال کردیم؟ خوب یاد بگیر ها، مسما، در مسما استعمال کردیم، این میشه مجاز. و انما وقع، اینم که جای شک نیست، و انما وقع البحث والخلاف در این، اینی که محل بحث اینا، فی جواز آیا امکان دارد اراده اکثر من معنا واحد، بیشتر از یه معنا را اراده کنیم از مشترک فی استعمال واحد، منتها نه از باب عموم المجاز که در مسمى، بلکه در هر کلام خود اون معنا بالخصوص بالخصوص استعمال کرده باشیم. الا ان یکونه، بر یک وجه باشد که باشد کل من المعانی مرادن من اللفظ الاهده. رأیت عیناً گفتم و از این هم طلا را اراده کردم و هم نقره را، گویا در هر دو تا طور استعمال کردم که گویا در هر کدام به تنهایی استعمال کرده باشم الاهده. و کان اللفظ قد جعل للدلال علیه، و گویا به منزله اینه که لفظ قرار داده شده که دلالت کنه بر طلای تنها، و همونطور در طرف نقره لفظ طوری گفته شده که گویا دلالت کند بر نقره تنها. قد جعل للدلالت علیه وحده. ولی العلماء فی ذالک اقوال، برای علما در این مسئله که استعمال لفظ در اثر از معنا جایزه یا جایز نیست اقوال زیاده. چند قول رو عرض کردم خدمت شما، قول صاحب معالم، قول صاحب قوانین، قول مرحوم صاحب کفایه، و هر کدام اینها چندین قول دیگر را هم متضمنه. اقوال و تفصیلات کثیره لا یهمنا الان التعرض لها، برای ما مهم نیست ما این اقوال را متعرض بشیم. و انما الحق، فقط ما مسلک حق را بیان میکنیم. و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. این که گفت عدم جواز، این با کی که مخالفت کرد؟ با صاحب معالم که مخالفت کرد، چون اون جایز میدانید منتها مجازن، این میگه اصلا جایز نیست. ولی با صاحب قوانین در مدعا مخالفت نکرده، اونم میگه جایز نیست، منتها از باب این که میگه ظرف وضع از بین رفته، این میگه نه عقلا جایز نیست. فرقش هم اینه. بس تو اینجا میسید یا نه بخوانیم؟ خیلی